أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. یک تذکر لازمی است که من هر چند وقت یک بار خدمتون باید عرض کنم و اینو توجه کنید رفقا، که اگر چیزی راجع به مقامات و نمیدونم اولیاء الله و سیر و سلوک و این حرفا شنیدید که همش درسته و اونی که ما شنیدیم خیلی جزء بسیار کوچکی از اون چیزی است که وجود داره، رسیدن به هر مقامی، رسیدن به هر مرتبه ای، رسیدن به هر درجه ای عند الله، قدم برداشتن به سوی خدا، شرط اولش رعایت احکام شرعیه. ببینید، ما یه سری مفاهیم داریم. من به شما میگم ایمان، شما از این کلمه ایمان یه چیزی میفهمید، یه تعریفی میکنم، یه چیزی متوجه میشید. یا میگم صبر، رضا، تسلیم، تمام فضائل اخلاقی، یا میگم توحید. اینا یه سری مفاهیمن که از حد ذهن تجاوز نمیکنن، تو ذهنن. اما اینها یک سری حقیقت دارن. ایمان یه حقیقته. رضایت از خدا که میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اینها از خدای خودشون راضین، هم خدا از اینها راضی است. یعنی به یقین رسیدن، یعنی به مقام تسلیم رسیدن. اینا یه حقیقته، این رو توجه کنید لطفا. رسیدن به این حقیقت که حالا مثلا اهل معرفت میگن جان ما با این حقایق متحد میشه، یکی میشه، انقدر ما جون میگیریم قوی میشیم که جان ما ایمان رو میپذیره، از خدای خودش راضی میشه، یقین میکنه. خب اگر کسی به این مقام برسه، میدونید دیگه، اولین فایدهش این است که زندگی دنیاش میشه بهشت، بهشتش از تو دنیا شروع میشه میره، حالا گرفتاری قیامت نداره، چی نداره، اینا بماند. یه وقتی حالا به وقتش توضیح میدیم انشاءالله، شاید هم قبلا گفتم. اما این حقیقت، ببین، یه مفهوم ذهنی ایمان، یه حقیقت ایمان که جان من ایمان میاره، باور میکنه، دیگه شک نداره. مثل این که مثال زدیم دیگه، آقا شما الان چطور مطمئنید از این که الان شبه؟ چجور باور دارید این مسئله رو؟ هزار تا استدلالم که برای شما بچینه، شما یقین داری. باور یعنی این، ایمان یعنی این. به این درجات کسی نمیرسد مگر اینکه احکام خدا را به طور دقیق رعایت کنه. حرف بالاتر از این میزنن ها. مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله حق شناس، بزرگان میفرمایند تا احکام الهی را به طور دقیق رعایت نکند، باب رسیدن به مراتب بالاتر به کل به روش بسته است. بنابراین هر چقدر که ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم، تو هر چی سرمایه گذاری کنیم، خرج کنیم، هزینه کنیم از عمرمون، از جوانیمون، از زندگیمون، دینمون رو رعایت کنیم. هر چی بخواد بشه اینجا میشه. بدون رعایت درست موازین شرعی شیطان زود میاد سراغ آدم، هی انسان رو به اشتباه میندازه. یه حالاتی حالا تو دل آدم پدید میاد، اما قطعا بدانید بزرگان گفتن این رو که شیطان میاد فریب میده انسان رو، آدم فکر میکنه که به همه جا رسید در حالی که کارش خرابه، هنوز آماده پرواز نشده. شیطان میاد وسوسه میکنه، من فکر میکنم دیگه شد دیگه، من به اون درجاتی که باید برسم رسیدم. به خاطر همین دیگه کوتا میاد، قناعت میکنه به عمل کم، و این مطلوب شیطانه که ما قناعت کنیم به عمل کمی، چون قیامت رو نمیدونیم چه خبره. فلذا میگن آقا تلاش کنید دینتون رو، اصلا به هیچی هیچ کاری نداشته باشید، شما دینتون رو درست پیاده کنید، به هیچی هیچ کاری نداشته باشید. یعنی کار نداشته باشید که حالا من چرا به درجاتی رسیدم به درجاتی نرسیدم. آقا شما دینتو رعایت کن. به قول حافظ چی میگه؟ دیگه ببینم، میگه تو بندگی چو گدایان شرط مزد نکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. اون بلده کارش، اون بلده. شما دینتون، یه حدیثی داره که از این حدیث یه مقدار سختی این کار معلوم میشه. میفرماید که برای دینتان جانتان و مالتان را بذل کنید. جانتان و مالتان. معلوم میشه که گاهی وقتی دینداری سخته، من باید جون بکنم برای اینکه دینمو نگه دارم، باید زحمت بکشم، ولی میارزه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. شیرین ترین آیات قرآن راجع به مؤمنین همین آیاته. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. بشارت بدهید یکدیگر را، طلب بشارت کنید به واسطه این خرید و فروش که با خدا کردید، و ذالک هو الفوز العظیم. این برنده است، اونی که جانش رو سرمایش رو خرج کرد رضایت خدا رو به دست آورد. این ارزش داره. حالا من فقط تذکر دادم، یه 10 دقیقه هم وقتمون گذشت. اتفاقا بحث امشب ما در ادامه همین تذکره. عرض ما در دیشب این بود که گفتیم ولایت در قرآن 3-4 تا کاربرد داره. یکی از کاربردش راجع به کفاره که قرآن کفار را بعضیشون رو ولی بعضی میدونه، بعضی از اینها حرف بعضی دیگر رو گوش میدن، بعضهم اولیاء و بعض. و بعد هم به شدت قرآن کریم نهی میکند از اینکه مؤمنین مواظب باشید ذره ای ولایت کفار رو نپذیرید، چون حتی ذره ای شما ولایت کفار رو بپذیرید از ولایت خدا خارجی. حالا اون بحث مفصلی داره که یه دیشب گوشایش هست. کاربرد دوم ولایت در قرآن راجع به مؤمنینه. می فرماید که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. خداوند متعال به مؤمنین ولایت داده درباره یکدیگر، یعنی خدا اجازه داده است که مؤمنین امور یکدیگر رو نظارت کنن، به عهده بگیرن. و این ولایت کجا خودش رو نشون میده؟ در امر به معروف و نهی از منکر، که عرض کردیم این امر به معروف و نهی از منکر کاری است که همه ائمه ما انجام دادن، و در واقع کاری است که ما انجام میدیم و آن چیزی است که خدا از ما خواسته است، که حالا ان شاءالله چند دقیقه من توضیحاتش رو به محضرتون عرض خواهم کرد. مبنای حرف خیلی مبنای بالایی، اینی که چرا یه همچین ولایتی خدا داده خیلی حرف مهمیه. خدا به من اجازه داده اگر دیدم شما داری اشتباه میکنی بهت بگم، بلکه شما رو باز بدارم و همچنین به شما اجازه داده که اگر میبینی من دارم راه معصیت میرم منو باز بداری. این مبناش کجاست؟ ببینید چند تا اصل رو باید در نظر بگیریم. اصل شماره یک، انسان موجودی است که بدون اجتماع نمیتونه زندگی کنه، اینو هممون میدونیم. اصل شماره دو، آنچه که باعث میشود اجتماع مردم سر پا بمونه رعایت قانون خداست. حالا بگیم کلن بگیم رعایت قانون، ولی جامعه اسلامی سرپا موندنش به این است که مردم قانون خدا را اجرا کنند. ما مفصل در گذشته بحث کردیم که اصلا جامعه اسلامی نمی شود مگر اینکه مردم اسلام را بخواهند و هر سطحی از اسلام رو که مردم بخوان خداوند متعال بهشون هدیه میکنه و نشانه خواستنش هم این است که پاش وامیستن. برای اسلام تلاش میکنه، منتها هر یه حدی از اسلام. مثلا فرض بفرمایید زمان پیغمبر بالاترین حد اسلام بود، چون مردم بیشترین فداکاری و تلاش رو در راه استقرار اسلام انجام دادن. چه سختی هایی؟ از بدر و احد و گرسنگی و خندق و پای همه چی ایستادن. خداوند متعال هم اسلام رو به اونها ارزانی کرد. بعد از وفات پیغمبر مردم اسلام رو نخواستند، خب جامعه اسلامی از بین رفت، شد معاویه. روزگار ما هم همینه. این رو توجه داشته باشید، این رو مکرر بزرگان فرمودن که آقا خدا با کسی عقد اخوت نبسته. اینجور نیستش که ماها اسلام را نخواهیم و خداوند متعال به ما ارزانی کنه، نه خیر. اگر ما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنیم، همین مقداری هم که از دین در اختیار ما هست از بین خواهد رفت. حالا حدیثش رو میخونم براتون، منتها میخواستم این چند تا نکته تا یک. نکته اول این است که زندگی انسان بدون اجتماع ممکن نیست. نکته دوم، زندگی اجتماعی بدون قانون ممکن نیست. نکته سوم، دو تا اتفاق میفته. تا اینجا که من گفتم همه چی جوره، به خصوص ماها که متمدن ترین امت عالمیم. چرا متمدن ترین؟ چون قانون ما قانون اسلامه. خدای حکیم رب العالمین با اون توضیحاتی که دیشب پریشب دادیم، قانون رو خدا برای ما نوشته، به دست پیامبرش به ما داده. پس کامل ترین قانون رو ما داریم، بهترین قانون رو ما داریم. بسیار خوب، تا اینجا خیلی همه چی خوبه. مشکل کجاست؟ مشکل دوجاست. یک، این قانون خیلی خوب اگر تکرار نشه، تذکر داده نشه، آرام آرام فراموش میشه. اصلا قرآن کریم یکی از علتهای تعدد بعثت انبیا رو، چون تو روایت میفرماید 124 هزار نبی از جانب خدا آمده، خب 124 هزار نبی به خاطر چی؟ قرآن میفرماید ما اینجوری پشت سر هم فرستادیم که قوانین الهی فراموش نشه. فراموش میشه، قانون انسانه. زندگی روزمره، اینو در گذشتم بحث کردیم که آقا زندگی روزمره، توجه به زندگی روزمره آرام آرام انسان رو از هدفش، از وظیفش فراموش میکنه. شما یادت میره که برای کجا آمدی، غرق میشی تو زندگی. فلزا میگن که خودتون رو وادار کنید هفته یک شب، هفته یک جلسه یه جا برید که حرف خدا پیغمبر به گوشتون بخونن، و بعد خودتون رو اگر میتوانید، که حتما باید بتوانید، مقید کنید، آنچه را که میشنوید در وجودتون پیاده کنید. ذره پیش بره آدم غرق نشه. اون نمازی که شب اول توضیحش رو دادیم، اون نماز اگر درست اجرا بشه انسان رو نمیگذاره غرق بشه. اما خب خاصیت انسان ها اینه دیگه، توجه به امور زندگی آرام آرام اینها رو از آنچه که باید بدونن دور میکنه. یک. دو، همیشه در بهترین حالت، در بهترین قوانین، همیشه بالاخره قانون با منافع بعضی ها سازگار نیست. مشکل اول این بود که ممکنه فراموش کنن. مشکل دوم این است که رعایت قانون الهی منافع بعضی ها رو به خطر میندازه. اگر یک نظارت عالی از سوی خود مؤمنین نباشه، این دوتا عاملی که عرض کردیم به سرعت و به راحتی دین رو از بین میبره. دقیقا همون اتفاقی که در زمان حضرت سید الشهدا علیه السلام افتاد. ببینید، پیغمبر روزی که از دنیا میرفت دینش مهر خورده بود. مهر تایید دین چی بود؟ بگو باریکلا. الیوم اکملت لکم دینکم. مهر دیگه. آقا هر چی لازمه به شما گفته شد، هر چی که باید ببینید دیدیم. پس اسلام کامله. همین پیغمبر یه روزی فرمود روزگاری بر امت من می آید که از اسلام جز یک اسم باقی نمی ماند. مال امروز نیست این حدیث ها، مال روزگار معاویه است این حدیث. پیغمبر روزگار معاویه رو گفت که فقط یک نام اسلام بود و تحت نام اسلام همش کفر، کفر جاهلیت قبل از اسلام، تمام رسومات جاهلیت، تمام آداب جاهلیت فقط به نام اسلام آمده بود. سر و صدا کاملا ساکت. یه امام مجتبی است که میتونه حرف بزنه، که اون یه امام مجتبی هم در انبوه هیاهوها، دیشب عرض کردیم کاری که در رابطه با امام مجتبی علیه السلام انجام دادن ترور شخصیت بود. یعنی یه کاری کردن دیگه کسی حرف امامو گوش نده. حالا هر چقدر هم که امام با صداقت، با دقت، با شهامت بیان کنه، کسی حرف گوش نمیکنه. و همینطور سید الشهدا، چون امامت امام حسین 11 سال بود، 10 سال امامت سید الشهدا علیه السلام در زمان معاویه بود. شما چقدر حدیث از امام حسین دارید؟ کل منابع تاریخی رو گشتن تو همین روزگار اخیر ما، آنچه که در اسلام کتاب تاریخی و حدیثی وجود دارد گشتن. سلام علیکم. یک کتاب 700 صفحه‌ای در اومده، یک کتاب 700 صفحه‌ای به نام مجموعه احادیث امام حسین، 700 صفحه. تازه هر چی بوده نوشتن، یعنی راست و دروغ هر چی بوده جمع کردن شده 700 صفحه. یعنی امامی که 57 سال در بین مردم زندگی کرده و 11 سال امام مردم بوده، کلمات امام حسن مجتبی از اینم کمتره. یعنی اون رو هم همین گروهی که این کار رو انجام داده احادیث امام حسن رو هم جمع کرده. اون مثلا یک کتاب 300 صفحه‌ای، 400 صفحه‌ای. چرا؟ حالا شما اینو بذارید در کنار احادیثی که از امام صادق علیه السلام اومده، که مثلا فرض کنید یه قلمش 110 جلد بهار الانوار، مثلا میگم ها، حالا بهار الانوار احادیث دیگر معصومین هم هست، مقایسه کنید ببینید. امام که همون امامه، علم که همون علمه، پس چرا اینقدر امام حسین کم حرف زده؟ بخاطر اینکه کسی نیومده سراغ آقا. چرا نیومده؟ چون ترور شخصیت شده. کاری کردن که مردم اصلا کاری به اهل بیت پیغمبر ندارن. امام سجاد علیه السلام دوباره دلها رو متوجه کرد، مثل پیغمبر. پیغمبر مبعوث شد، مردم رو دلهاشون رو متوجه اسلام کرد، امام سجاد دوباره همین کار رو کرد. که حالا داستانش مفصله، حالا یه وقتی گفتم براتون بعضی قسمتاش. خب چی داریم عرض میکنیم؟ داریم میگیم که همون پیغمبری که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی مهر تأیید خورده بر دین، همه چی گفته شده، همون پیغمبر فرمود یه روزی بر این امت میاد که از اسلام یک اسم باقی میماند، تحت نام اسلام هر چه هست کفره، یه اسم. امام حسین چی فرمودن؟ فرمودن و علی الاسلام السلام، از قد بلیت الامت و براعن مثل یزید. وقتی که شب حضرت رو دعوت کرد که بیا و بیعت کن با یزید حاکم مدینه، داستانش بگم بد نیست، حضرت تو مسجد نشسته بودن، عبدالله زبیرم بود، ظاهرا عبدالله عمرم بود، یادم نیست. فرستاده حاکم مدینه آمد که بشتابید، حاکم با شما کار داره. حضرت به عبدالله زبیر فرمودن که خب، عبدالله عرض کرد که آقا فکر می‌کنی چی کارمون دارن؟ حضرت فرمود که من فکر می‌کنم این طاغوت اینها مرده، یعنی معاویه، و اینها ما رو برای بیعت با یزید میخوان. حالا مثلا از حالا مضمونش رو میگم، عبدالله دوباره سوال کرد که خب آقا شما چیکار میکنید؟ حضرت همون من میرم. عبدالله زبیر همون شبانه از بیراهه رفت مکه و منشأ همون حوادث تلخ بعدی شد که حالا به جای خودش باید گفتگو بشه. حضرتش بردن دارالاماره. حاکم مدینه است، یه شخصیت آرامی داره، یه شخصیت صلح دوستیه. به حضرت عرض کرد که آقا اینجوریه. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براع مثل یزید. اون اسمی که پیغمبر گفته بود بر اسلام میمونه، اون اسم هم اگر خلافت یزید مستقر بشه، اون اسم هم میره. دیگه نام اسلام هم نخواهد بود. اینجا دیگه نمیشه سکوت کرد. اگر مردم سرشون به کار خودشون گرم باشه، ذره ذره دین رو فراموش میکنن. اگر اون زورمندها و قدرتمندها، نه حالا حتما زورمندها، من و شما هم همینیم آقا، بعضی جاها رعایت احکام الهی به نفع ما نیست، اونجاهاست که عرض کردم فرمود جانت رو برای دینت خرج کن. اونجاهایی که رعایت حکم خدا به نفع ما نیست، اونجاها باید یه وقت از جان و مال آدم مایه بگذاره که دینش رو حفظ کنه. اینجاهاست که میلغزن خیلی ها. دینی که کامل شده 50 سال بعد از وفات پیغمبر، هیچی ازش نمونده، که امام حسین میگه اگه منم بایزید بیعت کنم اون اسمم میره. خیلی که مطالعه کردید الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی، این سریال ها و اینها که ساخته میشه یه گوشه هایی از حقیقت رو خوب نشون میدن، گرچه خیلی ناقصه، ولی گاهی وقتی یه حرفایی توش هست که حرفای کلیدیه از زبان طرفین گفته میشه، معلومه که یک آدم اهل تفکر بالا سر این بوده. حالا دو تا جمله خوبم توش گذاشتن. 30,000 نفر که آمدن به جنگ سید و شهدا علیه السلام با یقین آمدن. توجه عرض من میشید؟ شما چطور یقین دارید که نشستن در روضه سید و شهدا باعث نجات شماست؟ صدقه دادن باعث نجات شماست؟ نماز صبح باعث نجات شماست؟ چطور یقین دارید به این؟ حالا انجام میدیم نمیدیم اون بحث دیگری است، اما در مقام تفکر و نظر و عقیده ما میدونیم اینا آمدن با یقین، که یعنی ما داریم عبادت میکنیم. سی هزار نفر از کوفه و شام، حالا کوفی ها کمتر، یه ذره دست دلشون هم میلرزید چون تربیت امیرالمومنین دیده بودن بعضیاشون، به خصوص بزرگتراشون. اهل شام که به کل تربیت شده بنی امیه، خیلی حرفه. این از کجا اینجوری شد؟ از اینجا که بعد از وفات پیامبر سنگ بنای انحراف گذاشته شد و مردم در مقابل انحراف نایستادن. مردم فکر میکنم بهتر از این دیگه نشه جایگاه امر به معروف نهی از منکر رو توضیح داد، که بقای جامعه اسلامی و بقای احکام اسلام در جامعه وابسته به این است که من بشم عقل شما، شما بشی عقل من، چون هیچ کدوم ما عقلمون کامل نیست، یه جایی رو من عقلم میرسه شما عقلت نمیرسه، یه جایی هم برعکس. واقعا واقعا میگم اگه من و شما برادرمون، فرزندمون، دوست عزیزمون رو ببینیم داره میفته تو چاه، واقعا چی کار میکنیم؟ ما میسیم نگاهش میکنیم، میخندیم بهش، بی تفاوت رد میشیم، یا با تمام وجود تلاش میکنیم این نیفته، یا خلاصه یه کاری بکنیم؟ چرا این کارو میکنی؟ میگه خب اون نمیبینه داره میفته تو چاه، من که دارم میبینم، من باید یه کاری بکنم نیفته. اسلام میگوید افراد جامعه، آحاد جامعه اینجوری باید باشن نسبت به همدیگه. عقل همدیگه باشن. گاهی وقتی تو بوتشرم لازمه. اگه داد نزنی سرش خب میفته تو چاه. از بین میره، نابود میشه. مثالی که پیغمبر زدن روایت زیبایی است. که حالا من دوست دارم روایت بخونم دیگه، وقت منم داره تموم میشه. فرماید که شما فرض کنید یه کشتی، یه قایق، یه تعدادی توش نشستن دارن به سمتی یه سمتی میرن. آیا کسی میتونه بگه که خواه اینجایی که من نشستم جای خودمه؟ به کسی چه ربطی داره؟ ورداره دیواره کشتی رو سوراخ کنه. خب وقتی آب وارد شد همه غرق میشن. جامعه اینجوریه. اجزاء جامعه که مردم هستن به هم بافتن، به هم تنیدن. هیچ کس نمیتونه بگه که آقا به من چه؟ وقتی گناه همگانی شد، گناه همگیر شد، آتشش همه رو میسوزونه. روایت دوم فرمود که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن که اذا ترکت امتی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیؤذن به وقاع من الله جل اسمه. اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، این کارشون یعنی که به خدا اجازه دادن بلا سرشون بیاره. حالا امر به معروف و نهی از منکر، اینو من دارم مبناشو میگم، اگر احکامشو بلد نباشیم یا از این ور بام میفتیم یا از اون ور. احکام داره، شرایط داره، حساب کتاب داره. اول از همه این است که منی که میخوام کسی رو امر به معروف نهی از منکر کنم، معروف یعنی واجبات و منکر یعنی حرام رو بشناسم و در دلم از واجبات خوشم بیاد و از حرام بدم بیاد. احکام مفصل داره، حد و حدودش رو بدانم. یه وقت حالا رفیق من اشتباهاً از دهنش پرید یه غیبتی کرد، اهل غیبت نی، این امر معروف نداره چون قصدش گناه نبوده، حالا از دهنش پرید. گرچه اونجام یه وظیفه‌ای داریم که مثلا حالا یه وقت حالا از دهن مالا مثلا من، ما با هم رفیقیم، از دهن مالا پرید، یه یکی رو مسخره کردم، مثلا اهل مسخره کردم نیست، حالا دهنم پرید. خب اینجا دیگه من به من نباید بخندید. امر معروف نهی از منکرش همینه که این گناه تحویل نگیری، که این طرف تقویت نشه، تشویق نشه به معصیت. اما میخوام بگم مثلا یکی از شرایطش اینه که شما بدانی که این اصرار بر گناهی داره، گناهانی که یه وقت دستش در میره، حالا زبانشه، حالا چرخید یه چیزی گفت. جایز الخطا نه به معنی که اجازه داریم گناه کنیم، نه، ممکن الخطا است. یا بدانی که احتمال تأثیر داره، همینجوری شرایط داره. بعد قدم اولش این است که رو ترش کنی، رو بگردانی. قدم دومش این است که به زبان بگی و در زبان گفتن هم یه حالت جدیت باشه. نه شوخی و همچین جانم و عزیزم، نه به جد ازش بخوای که این کارو نکنه. و بعد اگر میبینی در رفاقتت مثلا تاثیر میگذاره، رفاقتتو کم کنی. بعدم گفتن آقا امر معروف نهی از منکره، بالاتر از این یعنی اقدام فیزیکی چی؟ گفتن این مخصوص ولی فقیهه، اذن ولی فقیه میخواد که شما تو گوش کسی بزنی به خاطر امر معروف نهی از منکر، دست کسی بگیری بکشی الی آخر، اون اذن میخواد. اما این مقدارش که ما میتونیم رعایت کنیم. حدیث دوم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لتأمرو، اگر اشتباه نکنم امیرالمومنین یا امام صادق علیه السلام، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او یسر. من اصرار دارم متن عربیشو بخونم که مجلسمون نورانی بشه به حدیث اهل بیت. او یسلط الله علیکم شراركم فتدعون ولا یستجاب لكم. حتما امر به معروف میکنید، حتما نهی از منکر میکنید، اگر نه خداوند اشرارتان را بر شما مسلط میکند، اون وقت هرچی دعا میکنی دیگه مستجاب نمیشه. و انشالله برای جامعه ما همچین اتفاقی نمیفته، اما خدا با کسی عقد و اخوت نداره. نمونه بارز زمان امام حسین علیه السلام، جایگاهی که یزید نشسته که هر گناهی که شما فکر کنید میکند جایگاه پیغمبره. یسلط الله علیکم شرارکم یعنی این. چرا کار به اینجا رسید؟ خاطر اینکه مردم اون روز اولی که 7-8-10 نفر، من نمیدونم اینو رو سایت میذارید، ذره با احتیاط اینا رو سایت بذارید، روز اولی که اومدن قصب کردن، حالا منم سعی میکنم حساب شده تر حرف بزنم، یه ادیتی میخواد فایل میشم. اون روز اولی که آمدن در خانه امیرالمومنین، اون کسانی که قصب کردن خلافت رو، فکر میکنید چند نفر بودن؟ 5 الی 6 نفر. 5 الی 6 نفر. جمعیت مدینه چند صد هزار تاست خدا میدونه. واقعا اگر 5-6 نفر رو اون مردمی که اونجا بودن سکوت نمی کردن در مقابلشون، واقعا اگر 5-6 نفرن هنوز جونی ندارن، کسی نیست، روز سقیفه طبق اسناد تاریخی بیعت که کردن شدن 20 تا. نه خیر، هیچ رئیس هیچ قبیله هم نبودن، هیچ نه نفوذی هم نداشتن، فقط یک گروه همدست و حالا به ادبیات سیاسی امروز میگن قوقاسالار، خیلی پرهیاهو، چون میگن که میخواید دروغی بگید که همه باور کنن، دروغ بزرگ بگید. اینا تو سقیفه بیعت کردن، دویدن تو کوچه ها بشتابید با خلیفه پیغمبر بیعت کنید. همین دمیراتی. این اتفاق مال کیه؟ مال روز وفات پیغمبره، یعنی 2 ساعت بعد از وفات پیغمبر. اون روز اینا چند نفر بودن مگه؟ چرا مردم سکوت کردن؟ ببینید مهاجر و انصار، این اتفاق به دست مهاجرین افتاد، انصار اولین سکوت رو کردن، یعنی حرف نزدن. بنابراین بدترین بلاها بعد از این سرشون اومد و هر چی هم ناله و اجزرابی کرد نسلها بلا سرشون اومد، چون قانون خدا اینه یه وقت گناهی به قدری بزرگه که شومی و نحسی این گناه نسل به نسل میچرخه، مثل بنی اسرائیل، مثل صهیونیستای امروز که قرآن میگه، یا همین ها انصار. چرا ساکت شدن؟ انصار تو سقیفه بنی ساعده رو انصار را انداختن، بعد اینا آمدن جو و دست گرفتن و با خلیفه اول اونجا بیعت شد. 20 نفر بیعت کردن، 20 نفر در مقابل لااقل 10,000 جنگجو جز و اصحاب پیغمبرن. این 10,000 تا کجا بودن؟ کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که بعد از 50 سال حاکم جامعه اسلامی هر جور که دلش میخواست با مردم رفتار میکرد. یعنی مثلا اگر بگیم مردم رو مثلا گله گوسفند خودش میدونست، باز هم پستر از این میدونست. یه جوری این اشرار بر مردم مسلط شدن که فقط خون امام حسین امت رو نجات داد، کار دیگه نمیشد کرد. از کجا؟ از یک ترک امر به معروف و نهی از منکر. البته اون روز امر به معروف و نهی از منکر انجام شد، در خود سقیفه حرف امیرالمومنین آمد طبق گزارش ها و گفتن که آقا علی هست، اما کسی جو دست اینها نبود، دو نفر گفتن و اینها رو ساکتشون کردن، یا پشت در خانه پیغمبر گفتن که ما با علی، حتی بیعت نکرده بودن در قدیر، علی رو پیغمبر معرفی کرده سلام الله علیه مجمعین، باز دو نفر بودن. امت امر به معروف، این که فرمودن ارتد الناس بعد النبی معناش اینه، اینی که میگه میفرماد روایت که مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن، نه یعنی که اسلام رو گذاشتن که رفتن مسیحی شدن، نه، یعنی اون عهد و پیمانی که با پیغمبر داشتن که دین را حفظ کنن، از این عهد و پیمان کنار کشیدن. چه کار کردن؟ یه امر به معروف نهی از منکر نکردن. بعد اون وقت باید کار به جایی برسد که امام حسین پاشه بیاد، اون هم نه به صورت عادی، به صورت یه جنگ عادی، با اون صحنه های عجیب و غریب. شما هر کدوم از این صحنه ها، هر شب ما یه داستانی از داستان های کربلا به صورت ذکر مصیبت میگیم، ولی اینا صحنه های عجیب و غریبیه که برای همیشه در تاریخ مونده. قوقا و هیاهوی تبلیغاتی زمان معاویه چیزی مثل آن چیزی است که در دنیای ما امروز داره اتفاق میفته، شاید قوی تر. اون هیاهوی تبلیغاتی که هر مخالفتی را به راحتی از بین میبره، اصلا مردم فکر نمی کنن که غیر از این راه و رسم یزید و معاویه ممکنه راه دیگری هم باشه. وقتی که بنی عباس به حکومت رسید، حاکم بنی عباس در شهر شام، چون بنی عباس شهر شام رو به عنوان مقر خلافت دیگه انتخاب نکرد، اومد تو عراق، حاکم بنی عباس در شهر شام یه تعداد پیرمردای شامی رو، این متن تاریخ ها، یه تعداد پیرمردای شامی رو فرستاد مقر حکومت هیره، شهر هیره، اون نزدیک بغداد. اینا در حضور خلیفه بنی عباس یعنی صفاح قسم خوردن که ما جز بنی امیه هیچ خیشاوندی برای پیغمبر نمیشناختیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. قربا شده بنی امیه معاویه. از کجا شده؟ از شدت تبلیغات. میگم میخوای یه دروغی بگید که باور کنی، دروغ بزرگ، یه جوری دروغ گفتن که حالا کار کردن ها، جدی کار کردن، خوبه جدی، ما حزب اللهیا کار کردن از معاویه یاد بگیریم، نه شیطنت رو، نه محتوای کار، ولی ببین چه برنامه ریزی کرده که ببنده. یه ابازر رفته شهر شام زمان حکومت معاویه، هنوز سلطان نبود، زمان خلیفه سوم، ابازر رو تبعید کردن در شام که تو جو شام هضم بشه. معاویه نامه نوشت به خلیفه سوم که خلیفه، این ابوذر اینجا باشه، شهر رو از دست ما خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره تو مردم راه میره، از هیچ چیم نمیترسه دیگه، چیزی نداره که بترسه، تو مردم راه میره، حرف درست میزنه به اینا، اینا ممکنه حرف صحیح به گوششون برسه. زود بیرونش کردن، فرستادن ربزه. این جور مراقبت کردن که اصلا جز آنچه که معاویه میخواد به گوششون نرسه. این تحقیق شده است، این حرف. اون اسلامی که امروز بنی امیه دارن اسلام خلفای سگانه نیست، اسلام معاویه است. توضیحش وقت ندارم عرض کنم، اسلام معاویه است، این اسلامی که اهل سنت دارن، نه اسلام خلفای سگانه. اسلام خلفای سگانه پی حکومت بودن، حالا نمیخوام تطهیر کنیم کسی رو، پی قدرت بودن، نمیخواستن. معاویه بنیان گذاشت، همش هم از یک ترک امر به معروف و نهی از منکر شد. حیف دامنه بحث، حیف فردا شب انشالله یک تذکر قرآنی راجع به همین عرض کنیم. لااقل خودمون رو که میتونیم امر معروف نهی از منکر کنیم، رفیقامون رو که میتونیم، زن و بچه‌مون رو که میتونیم، لااقلش اینه آقا، دستمون به بیرون، خودمون رو که میتونیم. ماها که قرار منتظر امام زمان باشیم، گروه منتظر امام زمان باید تو اوصاف منتظران حضرت حجت دارد که اینا مانند آهن آب دیدن، یعنی اینجور در برابر دینشون محکمن. خب تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اگه نباشه این استحکام استقامت میره. لااقل خودمون رو که میتونیم امر و نهی کنیم، عقل هم دیگه باشیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از اون صحنه ها که برای همیشه در تاریخ ماندگار شد و تاریخ نتوانست اون را هضم کند، صحنه جانسوز شهادت طفل 10-11 ساله امام مجتبی در روز عاشوراست. الله اکبر. تمام فرزندان امام، حالا یاد خیر کنیم، عرض ارادت کنیم به پیشگاه مطهر فرزندان امام مجتبی که همشون در روز عاشورا شهید شدن. وفاداری، فداکاری یعنی این. یه دونه از فرزندان امام مجتبی به نام حسن ابن الحسن که نسل سادات حسنی از این بزرگواره، در میان مجروحین افتاد بیهوش و بعد فکر کردن که این شهید شده، کاری به کارش نداشتن، فقط یک نفر، بقیه همه شهید شدن، 6 تا 7 تا شاید هم بیشتر فرزندان امام مجتبی. خب 2 تا از اینها که ماجرای جانسوزتری دارند و روزشون بیشتر خونده میشه، جناب قاسم ابن الحسن و عبدالله ابن الحسن. حضرت قاسم حدود 13-14 ساله، حضرت عبدالله ابن الحسن 11 ساله. ببینید طفل 11 ساله یعنی چی؟ یعنی اصلا پدرش رو ندیده. بنابراین عموی بزرگوارش حضرت سید الشهدا براش هم باباست، هم عموه، همه کسش سید الشهداست. خب معلومه که وقتی میبینه شمر ملعون با 50 نفر پیاده نظام دوره کردن ابی عبدالله رو، حمله میکنن، از هر طرفی حمله میکنن، حضرت هم تشنه است، با اون مقداری که از رمق در جان مبارکش مونده حمله میکنه. ظاهرا دیگه اینجا سید الشهدا دیگه سواره نیست. خب یه ذره صحنه رو ترسیم کنم براتون. میدونید چی شد که ابی عبدالله از روی اسب بر زمین افتاد؟ آیا خبر دارید که پیشانی مبارکش رو با سنگ شکستن؟ دامن پیراهن رو بالا آورد، خون رو از روی پیشانی پاک کنه، هرمله ملعون با تیر. به هر حال، حالا این یکی از اون زخم هایی است که بر بدن مطهر، انقدر بگم که حضرت دست برد تیر رو از پشت بدنش کشید بیرون. الله اکبر. خب این طفل نونهال که همه چیزش، همه کسش عموشه، وقتی میبینه عمو رو اینجور دوره کردن، معلومه که میخواد خودش رو عاشقانه به در عمو برسونه. فلزاست که ابی عبدالله فریاد زد خواهرم نگرش دار بگیرش. عاشق یعنی این، عاشق یعنی این. خلاصه هر طور بود دستش رو از دست عمه جدا کرد. 50-60 نفرن دوره کردن حضرت رو، از زیر دست و پا چجوری خودش رو به ابی عبدالله رسون خدا میدونه. اما همین که رسید آرام شد. تا
این طفل دردانه به عمو رسید و آرام شد، یه نانجیبی هم با شمشیر به ابی عبدالله حمله کرد. فتقاه الغلام و بیده، عاشق یعنی این، از بس عموی خودش رو دوست داره با دست در مقابل این شمشیر ایستاد. ضربت شمشیر با اون شتاب و با اون شدت بر این دست نازک فرود آمد، دست به یه پوست آویزان شد. فریاد عبدالله بالا رو وا و ما. مادرش رو صدا کرد. آیا حضرت صدیقه طاهره رو صدا زد؟ آیا اون لحظه یاد دستانه؟ Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh